أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. از جمله سوالات و نکته هایی که جلسه پیش بزرگواران اشاره فرموده بودند و باقی مونده بود که پاسخ عرض کنیم، دو سه تا مورد بود، من اونها رو اشاره میکنم، بعد انشاءالله وارد بحثمون میشیم. یکی این که بزرگواری پرسیدن که اگر ما بخواهیم بر اساس این قواعد و شرایط دینداری و دینورزی عمل بکنیم، باید صله رحم رو کنار بگذاریم. پاسخ کوتاه و روشنی داره و اون این است که صله رحم فقط به رفتن به خانه افراد نیست، منوط به شرکت حتما در عروسی هاشون یا حتی عزاداری هاشون نیست. حالا شما خانم ها شاید یه خود براتون این امر راحت تر باشه، ولی برای آقایون سخت تره. مثلا بعضی از افراد هستن شما میخواید برید همون شبی که دف کردن یا دو سه روز بعدش، خودش یه مجلس نیمچه عروسیه، فقط رنگ لباساشون تغییر میکنه و الا خب این شرایط برای آقایون سخته دیگه. حالا اگر کسی بخواد بگه من باید حتما تو اون مراسم شرکت بکنم، باید بگیم اگر سوالتون سوال شرعیست، نه، خیلی از جاها رو میشه نرفت. بعضی از جاها رو هم میشود رفت، ولی با این روی کرد که مثلا اگر همسر همراهی داریم، ببین اینجور جاها همسر همراه خیلی مهمه. یه وقت کسی همسرش همراه نباشه، او مستاق بحث ما نیست، یه خود ممکنه شرایطشون فرق کنه. مثلا فرض بفرمایید که تا مجلس رو تشریف ببرین، تا تو آسانسور هم میرین، ولی وقتی آسانسور میرسه اون طبقه میبینین شرایط مناسب شما نیست، شما صاحب مجلس رو میبینین، ازش عذرخواهی میکنین، تشریف میارین، یا نه اصلا صاحب مجلس هم نمیبینین، میان پایین میگه ما اومدیم پایینیم، ولی ظاهرا مجلستون بالاخره متناسب نیست با شرایط بچه های ما و مثلا ما خدمتتون برسیم. صله رحم به اون احوال پرسیه تلفن کوتاه هم هست، حتی صله رحم از این هم یه ذره کوچکتر هست. مثلا شما رو میبینن، به شما میگن که عموینا چطورن، شما میگی خوبن، همین که شما جویای احوال عمو شدین، این میشه صله رحم. چرا شما به خود عمو نمیتونید زنگ بزنید؟ چون زنگ بزنید میگه دیگه اینجا زنگ نزن، یا اگه زنمو برداره ممکنه که دوتا جمله زیباتر هم به شما بگه، بنابراین شما نمیتونید زنگ بزنید. اگر همدیگر رو ببینید به هم سلام علیکم بکنید، جوابی دریافت نمیکنید، یا اصلا ایشون از اون طرف تشریف میبرن شما از این طرف. خب پس احوال پرسی رو در رو هم نمیشه کرد، تلفن هم نمیشه، ولی احوال پرسی میشود کرد که تو روایات داره اتفاقا که مثلا اونجا احوال او فرد رو پرسیدی، این مثلا این برکت شامل حالتو شد. بنابراین صله رحم را اگر به اون قصه ها فقط منوتش نکنید، هم صله رحم انجام شده، هم منتها مهم این است که آدم قطع رحم نکنه. قطع رحم با صله رحم فرق میکنه، یعنی شما گاهی اوقات صله نمی کنید، قطع هم نکردید، ولی گاهی شما قطع رحم میکنید. یعنی چی؟ یعنی او زنگ میزنه جواب سلام شنو بدید، این خیلی فهم میکنه. قطع رحم به این نیست که شما نوروز خونشون نرید، ما شرایط اونجور نیست نرفتیم، ولی قطع رحم این است که مثلا اگه توی مهمونی هم دیدیم، ما به همدیگه احوال پرسی نکنیم، سلام هم نکنیم، حال همدیگر هم نپرسیم. قطع رحم به اینه که فلانی رو صلاح نمیدونم در اون مجلس دعوت نکنم، ولی گاهی بعضی از اینا زمینه یه قطع رحم رو فراهم میکنه. بنابراین ما روایات خاص رو چه به قاطع رحم داریم. مثلا یکی از کارهایی که مواظب باشین انجام ندین اینه که کسانی که رحمتون هستن رو نفرین نکنید، این قطع رحمه. حالا شما اهل نفرین نیستید انشاءالله، ولی بالاخره گاهی اوقات میگن دیگه، حالا اینم هست دیگه، حالا آدم گاهی آهی می آید. زندایی رحم نیست، می شود فوتش کرد، ولی دایی رو اگه بخوای فوت کنی قطع رحم
میشه.
از طریق رحم و هم وابسته ایم. یعنی نسبت سببی داریم یا نسبی؟ آها، سبب نیست، نسبه، نسبه. این قطع رحم رو مواظب باشین، چون چوبش خیلی سفت و سخته، تا جایی که خبر دارم چوب معمولی نیست و ضربش درد داره. ولی اگر برای صله رحم نگران بودید، یه کاری که میشود گاهی انجام بدین اینه. برای خودتون فرض بکنید که من هر هفته یکی از فامیلو که نمیبینم زنگ زن احوالشون پرسید. دو سه تا هفته اول روونه، اتفاق نمیفته، از هفته پنجم ششم میرید سراغ آدمای جدید. یه نوه عمویی داریم مثلا تو سبزوار، زنگ زن احوالشو پرسید. اصلا همین که بخواهی تلفنشو پیدا کنیم با دو سه نفر صله رحم کردیم. صله رحم برکات زیادی داریم. این پیشنهاد رو انجام بدیم، برکاتش هم به زندگیتون میاد. انشالله شامل قطع رحم نمیشوید، ولی اون صله‌ای که انجام میدید یه روزی خیلی به دردتون بخوره. صله رحم خیلی مؤثره و توصیه شده است. خب سوال دیگری که جلسه پیش پرسیده شده بود این بود که این تعبیری که ما داریم، که عرضه می داریم، در روایات هم داریم، یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، یا لیتنا کننا معهم فنفوز فوزا عظیما، این که ما آرزو می کنیم که با اهل بیت علیهم السلام می بودیم، دفاع از وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام می کردیم، با اینکه کسی ادعا میکند و میگه حالا جناب مثلا سعید خود را در مقابل تیر قرار داد، منم که همین کارم، با این غروری که آدم پیدا میکنه گاهی اوقات، با این اینا چجوری قابل تفکیکه؟ این هم شاید جواب روانی داشته باشه و اون اینه، شما به ازای هر آرزویی که میکنید اجری میبرید، ولی به ازای هر ادعایی که میکنید یا آزمون میشوید تا بر خودتون ثابت بشه این کار نیستید، یا ادعای شما به خاطر امتحانهای قبلی شما دروغ انگاشته میشود و در پرونده شما یک کذب به خدای متعالی اهل بیت ثبت میشود. آرزو کردن برای شما اجره. شما هر روز آرزو بکنید که کاش الان من تو بین الحرمین، هر روز آرزو بکنید که کاش امروز خودم را بر قبر مطهر امام مجتبی می انداختم و اونجا تبرک می جستم. یه هر روز اجر. ولی اگر گاهی آدم ادعا کنه، بگه بابا اصحاب سید الشهدا که حالا کاری نگن، یا دو شمشیر زدن یا ما می زدیم، تازه الان ما بودیم شاید وسایل بهتری هم داشتیم مثلا، اینا میشه ادعا. ما به آرزو کردن توصیه شده این که هم عجب ببریم هم هی دل را جلا دهیم. به مغرور شدن، به مغرور شدن نهی شده ایم. این تفاوت غبطه و حسده. حسد معناش چیه؟ حسد معناش این که من میخوام اون خیری که شما دارید، اون برکت که شما تو زندگیتون هست نباشه چون من ندارم. اما غبطه این است که من آرزو نمی کنم شما نداشته باشی، میگم من هم کاش می داشتم. و غبطه در مسائل مادی نه، غبطه در مسائل معنوی ارزش داره. یا لیتنا کننا معکم غبطه در این فداکاری برای سید الشهدا است، این ارزش داره. ولی اگر کسی حسود باشه میگه چرا اینا باید چنین مقامی داشته باشن من نداشته باشن. برخی از کسانی که این جمله دقیقه، برخی از کسانی که نمیتوانن روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام رو بپذیرند روایات فضائل را، حتی با ادعای تشیع و در مسیر حق بودن، میگن این غلوه، این که نمیشه. بخشی از اینا ریشه در حسد داره. یعنی میگه چطور او چنین مقامی را و شوکتی را داشته باشه یک کسی مثل من نداشته باشه. انا رجلم. برخی شیشه در حسد داره. ما به مقامات معنوی اهل بیت قبطه هم نمیتوانیم بخوریم، چون کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اصلا او یه جنس دیگه است. اما میتونیم بگیم کاش که دیشب با این که من ساعت 4 مثلا بیدار شدم ولی نماز شب نخونده دوباره قلط زدم خوابیدم، خوش به حال این کسایی که خوندن و بهره مند شدن. این قبطه است، این ارزش داره. برخی منکرین فضائل اهل بیت دلشون برای دینداری مردم نسوخته، دلشون به خاطر اینکه نکنه مردم گمراه شوند نگران نیست. اینا از اون حسدشونه که منکر فضائل اهل بیت میشن. و تشخیص این البته در دنیا کار ساده‌ای نیست، تا پرده‌ها کنار نره خیلی از چیزا معلوم نمیشه. بعضی از افراد هستن یه دو تا خواب رو خدمت شما عرض کنم، باز میدانید مستند به خواب نمیخوام بگم، ولی میخوام بگم شواهد اینجوری هست. یک آشنایی ما داشتیم به رحمت خدا رفته بود، منم رفته بودم عیادتش. پدرم یه شب گفتن که من یه روز گفتن من دیشب خواب اونو دیدم و هرچه تلاش کردم باهاش تماس بگیرم، پیغامگیر تلفن وقتی زنگ خورد میگفت به علت سرقت محبوس میباشد. و این بنده خدا یک مشکل مالی در دنیا داشت البته. سلام. میگفتن هر چی زنگ میزنم میگن به علت سرقت محبوس میباشد، نمیشه تماس باشد. یه خوابهای اینچنینی ایشون میدیدن. یه شب گفتن که من خواب دیدم مرحوم پدرم را، پدر بزرگ بنده رو، گفتن که من از ایشون راجع به یه تعدادی از افرادی که دنیا رفته بودن سوال پرسیدم، گفتم جواب مثلا فلانی در چه وضعه، گفتن اینجوری اشاراتی، گفتم اون یکی در چه وضعه، گفتن اون اصلا پیش ما نیوردن رفت جای دیگری، اون در چه وضعه، گفتن به یه آدمی رسیدم سکوت کرد، هر چی پرسیدم اصرار کردم که مثلا اون شرایطش چجوریه هیچی نگفت. دوباره نفر بعدی رو پرسیدم جواب. بعد خودشون تحلیلشون این بود، حالا برای اینکه این خاور رو یه حجیتی بهش بدم، گاهی مرحوم پدر بزرگ من به مثلا خواهر پدر میادم گفتن این معاملهی که دیروز کردین این ایراده داره، بریم درستش کنیم. یعنی به این حد مواظب بچهشون بودن. حالا عرضم به این تیکش، گفتن هرچی پرسیدم جواب ندادن. میگفتن من فهمیدم قرار نیست در دنیا کسی وضع این آقا رو که مورد اطلاع برخی دیگه هست بفهمه، چون قرار مردم با این آزمون بشن. ما تا پرده ها کنار نرفته خیلی چیزها رو نمیفهمیم. اصلا قرار این پرده افتاده باشه تا ما به این آزمون بشیم، ولی با اون فرد کسی آزمون نمیشه، لو داده میشه یا یه جوری آشکار میشه که فلان گرفتاری رو داره یا فلان نعمت بهش داده شده، ولی با این فرد قرار آزمون بشه. عرض این بود که ما گاهی فکر میکنیم طرف دلسوز دین خداست، به خاطر همین سه جلد کتاب چاپ کرده، روایات قلوب را آورده. اون جلسه به شما اشاره کردم، گاهی اوقات شما فکر میکنید طرف دلسوزه. الان شما نگاه کنید، آخر ماه ذلحجه میشود، اوائل دهه محرم، تابلوهایی که نصب میشود آسیب شناسی قیام عاشورا، آسیب شناسی عزاداری سید الشهدا، تحریفات عاشورا. بابا جان این مردم خودشون به امام حسین بعضی هاشون با یه دونه تار مو بندن. شما از تحریفات عاشورا شروع میکنی که دیگه هیچی نمونه. مثل بند خدایی میگم من از کتابای مرحوم استاد مطهری هیچ کدوم نخوندم غیر حماسه حسینی، اونم وقتی خوندم تو عزاداری ها دچار شبهه شدم. خب عوضی رفتی را رو. اگر کسی کتابی چاپ کرد، سخنرانی کرد، یا شما رفتید پای منبری نشستید، حالا خانم بود یا آقا، یهو نگاه کرد دیدید ایشون اصلا همه مشکلات عالم انگار در این است که این حدیث در مقام امیرالمومنین اضافه گویی است، شما بدونید اگر هم آمدانه نباشه لااقلش اینه که یه شیشه خورده‌ای توش هست. بابا مردم به اندازه کافی منکر همه چیز هستن، حالا به هر دلیلی. تو از اینجا شروع کردی، خب یه مرضی داری احتمالاً، شاید هم خبر نداری مرض تو اگر عمدی درش نیست. تو بعضی از این کتابخونه‌هایی که من میرم، بعضی از کتاب‌ها به جهت نام نویسنده یا نمیدونم مؤلف یا انتشاراتش ممنوعه، نیست. اصلا تو کتاب فروشی شما اینو سرچ بکنی تو بخش کتابخونه وجود نداره. بعضی از کتاب‌هایی که یا راجب قلوب است یا راجب فضائل امیرالمومنین و انکار فضائل اهل بیت به وفور یافت میشه. تو نمایشگاه کتاب شما نگاه میکنید میبینید قرفه الف و ب و جیم که بعضی از کتاب‌های خوب رو داشته نیست، به هر دلیلی، من به جزئیاتش که، ولی بعضی از کتاب فروشی‌هایی که پر است از شبهه برانگیزی‌ها، پره، چندین مؤسسه دارن چاپ میکنن، همه جوابگوی جامعه نیستن. سوال الان یه نفر بگه آقا یعنی ما الان استیضاح کنیم وزیر مثلا الف یا ب را؟ ما عرضه و کارا رو ندارم. من میتوانم بگم بیایید با همدیگه کمی دانشمون رو افزون کنیم. اگر هر جای دنیا زندگی کردیم، هر کتابخانه ای رفتیم، بتوانیم سره را از ناسره تشخیص بدیم. برای بچه‌ها هم همینطور. الان شما نگاه کنید بعضی از این قبیل کتاب‌هایی که قرار بود یه بار راجبش صحبت بکنیم، بعضی از این قبیل کتاب‌ها چند تا مؤسسه دارن چاپ میکنن، چند تا مؤسسه، گروه‌های عظیمی دارن نون میخونن از این اسم. خب چی کار کنیم؟ یه نفر از دختر عموهای شما یا خواهرزاده های شما مثلا سوال نداره که یه نفری بشینه بهش جواب بده، سوال ندارن، دارن میخونن و میرن جلو، چیکار کنیم؟ پس من از عرضم فاصله نگیرم، ما بحثمون بحث این است که آرزوی یاری اهل بیت با ادعای این که من چنینم و چنانم با همدیگه متفاوت است. این از نکته هایی که باقی مونده بود. یک نکته پایانی هم که باز یادداشت کرده بودم این بود که فرمودن ما گاهی اوقات مجبوریم بنشینیم به خاطر بچه هامون یه چیزایی رو ببینیم. من این سوال رو بست میدم که یه خورده جامعه تر جواب بدیم. حتی یه سوال تربیتیه ولی به دردتون میخوره انشالله. گاهی اوقات لازمه بعضی جاها بریم ببینیم بچه هامون کجا رفتن. گاهی اوقات لازمه بعضی جاها بشنویم ببینیم بچه هامون چیا میشنون. خب بسم الله تعالی. یک، بعضی از چیزها را دیدن، شنیدن، رفتن قطعا برای شما به عنوان پدر، مادر حرام است. اصلا جایز نیست شما اینو بشنوید. چه پسر شما و دختر شما بشنوه چه نشنوه. بعضی از معلمان تو مدارس یه همچین سوالی باهاشون بهشون برخورد میکنه. مثلا میگن آقای فلانی، میگه میگه شما که معلم دبیرستان متوسط دویی، یعنی شما مثلا نمیدونی فلان خواننده کیه چیه؟ یه معلم ساده باشه باید بگه عجب من عقبم، راست میگه، خب منم باید اینا رو بشنوم بفهم اینا چی میشنوم. یه حرف نیست، غلطه. قطعاً بعضی از چیزایی که همسر بنده میبیند یا میشنود بر بنده حرام است. شما میگید برام اگه جایز است؟ نه، او میخواد معصیت کنه. ای که من وظیفه امر معروف و نهی از منکر دارم این مرحله دوه. مرحله یک اینه که من لزومی نداره او کانالایی که او هست را بروم بعد بگم ها پس تو یه همچی چیزایی رو میبینی که یه همچین حرفایی میزنی؟ مثلا من برم جایز نیست برم ببینم. حالا کسی بگه من کنجکاوی زنانه دارم، کنجکاوی مردانه دارم، اونا دیگه هیچی، قصه است. نکته دومی بحث امر معروف و نهی از منکر است. یک پدر و مادر، یک شوهر، یک خانم وظیفه امر معروف و نهی از منکر دارد قطعا. یعنی باید به همون دلیل که کلی با بچه‌ش سر این که آخه این پیرن آبی مال الان این مهمونی نیست دعوا میکنه، باهاش قهر میکنه، دیگه من تو رو دوست ندارم، تو منو دوست نداری، از این حرفا میزنه، قطعا بعضی موقع ها باید چیزی شبیه این را بگوید. بگه دخترم یه خانم یادمه که یه بار من یه همچین عرض خدمتشون گفتم و ایشون گفت اثر کرد، یعنی نوبت بعدی که آمد گفت اثر کرد. گفتم خانم ببین شما از امروز هر یک مرتبه ای که او یه همچین فیلمی رو میبینه یه دونه پایستان شما میدویستم، تا امروز شما کاری ندارم، امروز من حجت برای تمام میکنم. یه نیم ساعت برایش توضیح دادم، گفتم شما میری به دخترت میگی، به پسرت میگی، میگی ببین من به عنوان مادر شما راضی نیستم از شما اگر یک دقیقه از این فیلم را دوباره ببینی. شما موظفی به هر طریقی که میتوانی، مثلا اگه یه آقای خانومش بدحجاب شد یا حیای باید را رعایت نکرد، تا چه حدی وظیفه داره؟ خب حالا مراحل اولیه ممکنه نمیدونم هدیه بخره، نمیدونم کادو ببره، خواهش کنه، تمنا کنه، دستشو ببوسه، هزار تا کار ممکنه بعض از آقایون بکنن شما خبر نشین، برای که هم زندگیشون نگه دارن هم زنشون رو متدین. اما این خانم میگه نه من الا و للا باید حتما اول بینیم عمل کنم، بعدم باید چادر رو روسری و اینا رو بزنم کنار و برم بشم اون چیزی که دلم میخواد. خیلی خوب، این آقا میتواند بگوید من از شما راضی نیستم که این گونه بری بیرون. میتونه بگه، به یه تعبیری اصلا وظیفه‌ش اینو بگه. حالا اگه او خانم گفتش برو بابا این قصه ها ما رو قدیمه، او خانم دیگه مشکل خودشه. من نمیگم یه خانومی که شوهرش اهل فلان فیلم و فلان برنامه و نمیدونم یه حرفا زندگیشو به هم بزنه، اما وظیفه امر معروف منکرشو باید انجام بده. این حواستون باشه، گاهی به تلخی، گاهی به ترشویی، گاهی به برخی از حرفا، گاهی برخی برخوردا، گاهی نامه، گاهی بزرگتر. همین خانم اگه متوجه بشه که ایشون مثلا فلان قرار بوده بره مثلا چه میدونم اندونزی، بعد رفته یه کشور دیگه، خب همین خانم میره بابای بچه رو، بابای این آقا پسر رو خبر میکنه. ولی ده ها اشتباه دیگه رخ میده، میگه ولش کن دیگه، باشه جوونه چه الان چلچلیشه، بعدم پنج و پنجایش. نه، امر به معروف است نهی از منکر است. این ماره ستاد امر به معروف نهی از منکر نیست، نه حواستون باشه، این ماره تک تک آدم است. نکته دو شد پس امر به معروف و نهی از منکر. گاهی اوقات شما باید بگید دخترم حق نداره اینو ببینی، اگر حرف تو خریدار نداره او یه مشکل نظام تربیتی خانواده است که باید بری حل کنی. نکته سوم این است که یه موقع بچه شما برمیگرده به شما میگه که ماما اون سریالت بابا اونو که من سه بار دیدم. یه بار خود من میگم آقا بزن کانال دو، بزن کانال دو. یه موقع من استقبال میکنم، بعد میگم خب این که زشت شد، وجدانم درد میگیره، من میشینم با تو میبینم عزیزم که ببینم اگه چیزی میبینی چی میبینی. یه مدله. یه مدل اینه که دختر من میداند من پیگیر سریال نیستم، پسر من میداند من پیگیر این و اون و اون نیستم. بعد اتفاقا بدون اینکه ما تلاشی برای چنین مشاهداتی داشته باشیم، ناچار در موقعیتی قرار میگیریم که بالاخره این قسمت یا این کارتون باید دیده شود. حالا اینجا یه مادری میگه آقا این حرام بیه نبود این کارتونه، منم بخش امر معروف و نهی از منکرم رو طی کردم، الانم به نظر میرسه مثلا اگه موسیقی نامناسب داره قطع میکنیم، مثلا تصویر بدی نداره، ایناشو میدونم، فرض کنید. حالا من یه دقایقی میشینم باهاش میبینم که بتونم باهاش تحلیل کنم یا بهش خوبیاشو بگم یا بهش بدیاشو بگم، اینا با هم فرق میکنه. یه فایل هم صوتیش هست هم تصویریش، تو آپارات تصویریش هست، تحت عنوان شش روی کرد شش راه کار. اونجا این بحث رو من با اجازتون مفصل عرض کرده ام که خلاصه باید ما روی کردمون نسبت به رسانه چگونه باشه. بحث این که من تلویزیون دارم یا ندارم یا ماهواره دارم یا ندارم نیست، بحث این است که ما اگه چه روی کردی داشته باشیم درست است و بهتر است. همین چند جمله رو اونجا یه خورده در یه جلسه حدود دو ساعته در دو قسمت توضیح عرض کردم، فایل صوتیش هم البته هست اگر کسی سخت بود توی آپارات بره. بنابراین این جور بهانه ها نباید ما را به آن سمت بکشاند که گاهی اوقات ما خودمون حفظ‌تر از بچه‌ها باشیم بعضی از سریال ها و فیلم ها رو. و حتی گاهی اوقات شما باید یه خورده خط ترمز ماشینتون باید چون کشیده میشه دیگه سرعت زیاده یه خورده باید جلوتر ترمز کنید. یعنی گاهی حتی نسبت به چیزهایی که نه فیلم است و نه سریال است گاهی آدم باید خود جلوتر ترمز کنه تا فرزندش بعد اون خط ترمزه برسه به یه جایی که ما دوست می‌داشتیم برسه. حالا اگر اون فایل رو دیدید و سوالی بود بعد در این زمینه رو فهم می‌کنید. الان ما راجع به بسته کنیم چیزی؟ حالا بله خب چند جا تا حالا رفتین خانم برای اینکه این سوالتون جواب بگیرین؟ شما بگین با یه لیستی از مشاوران رو بگین مثلا من با یه همچین با 15 نفر صحبت کردم جواب نگرفتم. این تعداد کتاب راجع به اوقات فراغت و بیکاری و چگونه اداره کردن بچه هم خواندم و به جایی نرسیدم و حالا این برام یک ابهام جدیست. وقتی شما میگین بچه من 12 سالشه و هنوز برای من این سواله، البته یه فعالیت‌های مثبتی داشتین ولی اصلا من از هیچ جای صحبت خودم اینو برداشت نمی‌کنم دیگران بگن که ما باید دائم در مثلا البته آرزوم اگر یه چیزی بشه باید دائم در هیئت و مسجد باشم با بچه‌م، این صحبت در نمیاد از حرف من. من این سوال شما رو سوال تربیتی می‌دونم که خوبه بپرسید. فقط دو تا نکته کوچیک میتونم عرض کنم. یکی این که اون چیزی که فهمیدید روایت از امیرالمومنین علیه السلام این روایت نیست، مثلا یه همچین جمله‌ای از امیرالمومنین نداره. خب نهایتا ظاهرا یکی از جملات حکمت آمیز یا ارسطو باید باشه یا یک کسی شبیه او، یعنی گفتن این جمله حکمت آمیز را گفته است، بعد مثلا این تو کتابام آمد. این یه نکته. بنابراین این خیلی ها بر مبنای این صحبت 10 جلسه صحبت میکنن، اصلا این روایت نیست. نکته دوم این که شما در واقع سوالتونه که ما چه جایگزین‌هایی داریم که بتوانیم متفاوت از جریان جاری جامعه زندگی کنیم. یه نکته ای رو بگم به فرمایش خانومم برمیگرده بعد تکمیل میکنم. اول به شما یه سندی بدم، یک منبعی رو معرفی کنم. یه مجموعه جلساتی داشتیم 10 جلسه مبانی پویایی خانواده اگر اشتباه نکنم، یه همچین عنوانی، حالا باز میتونم از توی سایت پیدا کنم. بله اونجا یه همچین سوالی رو مبسوط جواب دادیم و حداقل با کسانی که شرکت کرده بودن حدود 30 عنوان ها، یعنی یکیش پارک بود، مبانی روانشناختی مؤثر بر پویایی خانواده. اینو گوش بدید شما، شاید اون 30 عنوان کمک کنه بهتون. یعنی ما اصلا ارسطومادی نگاه کردیم، نه فقط در حد بچه ها بودیم. آقای ارسطوماد نشستن اینجا، حالا یه زمانی یکی از ارسطوماداشون هم اینجا می اومدن، حالا نمی بینمشون یا نیستن یا هستن. گفتیم آقا این عروسمان دیگه ما چیکار کنیم؟ مثلا سینما بریم؟ تو لیست ما سینما نبود. ولی 30 موضوع داشتیم که میشد براش وقت بذارم. این شما اگه گفتیم من میخواهم وقت بگذارم، دیشب من با سید طه پسرم کتابخونه ها ریخته بودیم به هم، تا حدود 10:30 اینجا بودیم و داشتیم کتابا رو منظم میکردیم. حالا من بر مبنای توانمندی کتاب دفتری خودم میتونستم سر این وقتشو بگیرم، خب این کار انجام دادم. خب بعضی جاهاش قطعاً بده، قطعاً ایراد داره. عرض می‌کنم این سوال تربیتیه. ولی من دو تا کد به شما دادم. یک، اون روایت اگر مبنای ذهنیتون شده، اون اسمش روایت نیست. دو، این مجموعه فایل رو بشنوید. اگر اون 30 تا حداقل عنوان برای شما گشایشی حاصل نکرد، بعد تازه شما مثل من میشید یک پدر یا مادر که باید بدوم تا ببینم چه جایگزین‌هایی فراهم کنم تا بچه‌م با دیگران هم دیگه تعبیر بد نگم هم قضا نشه. برای اینکه شما در بعضی از جاهایی که تو همین پاسداران تشریف می‌برید یه چیزای دیگه هم سرو می‌کنن، بقیه هم دارن می‌خورن، اصلاً هم ارتباطی با چادر و غیر چادرش نداره. یعنی همه دارن با هم دیگه الحمدلله تناول می‌کنن میرن جلو. ولی اگر شما بخواید تفاوت بشه و تلاش تو بکنید، حالا شما ممکنه خیلی دیگه تلاش کرده باشی، یعنی بگی من 30 تا مشاوره رفتم، 400 جلد کتاب خوندم، به این نتیجه نرسیدم و این حرفا رو نفهمیدم، تازه میگم که تازه اگرم میفهمیدی معلوم نبود به نتیجه برسی. مگه ما همه تلاشایی که راجع به همسرانمون انجام دادیم موثر واقع شده؟ همسر من مثلا اونو فهمیده یاد گرفته؟ نه. مگه همه کاری که راجع به بچه‌مون انجام میدیم محقق میشه؟ نه. ولی شما موظفی کاری کنی. به خاطر همین اگر جای دیگری پای عرایض بنده بودید، من اینو مکرر گفتم، گفتم ببینید من برای جامعه ایران تهران حرف نمیزنم، من میگم هر جای دنیا باشی ما نمیتونیم مثل بقیه زندگی کنیم، چون یه قاعده ای داریم به نام دستور و فرمایشات خاتم الانبیا و اهل بیتشون. تو این فرمایش در نمیاد، این کارهایی که ما میکنیم تو اینا در نمیاد. اگر کسی اشتباه میگه من اشتباه فهمیدم، بیاد به من مستاق بگه من استدلالی میپذیرم، چون هرچی هم میگم استدلالی میگم، بر اساس گفته بزرگان جلو نمیرم. روایت که حفظ کردین بگین ان الحق و الباطل اینو باید به بچه هاتونم یاد بدید، چون فردا میگه ماما مگه نگفتی خاله بزرگمون خیلی خوبه؟ بله. و چرا خاله بزرگمون عروسی دخترش اینجوریه؟ چی جواب میخوای بدی؟ بابا مامان مگه نگفتی من خودم خیلی گلم؟ و چرا تو عوضی داری حرف میزنی؟ من ملاک حق و باطل تو نیستم فرزندم، باید بخونی، باید بدونی، باید تحلیل کنی. خب برویم قسمت بعدی. ما یه صحبت کوتاهی راجع به آقای اقبال کردیم و اشاره و به عنوان تکلیف یه نکته من عرض کردم. توی اون قسمت نمیخوام بمانم، فقط میخوام بهتون بگم که بحث چی بود و به کجا رسیدیم. یه نفر بدونن که جزوه‌ش رو نگاه کنه، اگر بتواند بگوید که کجای بحث ما به اقبال خورد، یک هدیه خدمتشون تقدیم. این از کجای بحثمون استخراج شد؟ یعنی کجای بحث مکیال ما به این جمله خورد؟ نبوت بود. خب مکیال ها همراهتون نیست، اگر هست باز بفرمایید. تو قسمت دلیل چندم بودیم؟ که این سخن را گفتیم. خانم هدیه خدمت شد بفهم. خب تو دلایل نقلی کدوم قسمتش بودیم؟ دوم. کجاش؟ بگین خطشو بقیه هم پیدا کنن. خب بگین کدوم قسمتش که بقیه هم همون تیکر رو پیدا کنن. تو دلایل نقلی قسمت دوم که حدیث امام صادق علیه السلام بود. از اینجا نرفتیم اون بحثا، چون اونجا جزو علامتهای دلیل یک نقلیه من هنوز. شما بزرگوار ما که چیز نداریم که. قسمت دلیل عقلی همون ابتدا، اونجایی که خورده دلیل عقلی، پاراگراف اول نه پاراگراف دوم سه خط آخر، این جمله: پیغمبر آنچه مورد نیاز مردم است برای آنها آورد و قواعد و احکامی برایشان بیان فرمود و مردم آنها را شناختند و عمل کردند، دیگر نیاز برطرف می شود و برای بیان و آموزش قواعد و احکام دین وجود علما و کتاب‌های مربوطه بسنده است، پس وجود وصی و جانشین پیغمبر لازم نیست. این جمله رو پیدا کردیم. اینجا این جمله رو به عنوان یک سوال و شبهه مطرح کرده، بعد وارد جواب‌هایی شده. در واقع ذیل دلیل عقلی اومده به این سوال هم و این شبه هم پاسخ گفته. ما از اینجا یک پرانتزی باز کردیم که من نمیخوام الان تو اون پرانتز بمانم، فقط به شما یک گزارش بدم. ما تکلیف داده بودیم، گفته بودیم راجع به این بحث یه تأملی بکنید و جستجو. کسی از بزرگواران هست که کتاب ارجاع داده شده از مرحوم استاد مطهری رو که من اینجا آوردم و خواندم در مجموعه آثار نگاه کرده باشه راجع به بحث اقبال؟ شما دیدیم؟ خب کس دیگه هم دیده؟ بله مقاله. حالا ما اینجا مقالتون ما رو کی بود نوشته؟ کی یا خب یه خورده سرچاتون رو کتابی تر کنید، و یا اگر یه چیزی پیدا کردین مثلا ببینید مقاله ما رو کیه کیت نوشته شد. حالا شما که خوندین بین فرمانشات مرحوم استاد مطهری و صحبت آقای اقبال چه تفاوتی دیدید؟ یا جواب چی پیدا کرد؟ خب
باشه بگیم ارتباط.
خب جواب این گفته آفرین این جمله خوبه.
ختم نیاز بدین رو انگار داره مطرح میکنه، شاید هم داره نظر به خودش هم نبونه، یعنی در واقع خط بودان میکشه، چون اقبال هیچ وقت انگار که تصمیم نداشته که در واقع به بشر به دین نیازی نداره، هیچ وقت قرار نبوده چنین، یعنی هر موضوعی که در حیات بوده و قلم میزده یا قلم میکنه قرار نبوده که این ختم دیانت رو اعلام کنه، ولی با این گونه طرح مسئله ختم نبوت داره در واقع خط بطلان در بیانات و عقاید قبلی خودش نمیشه. این شکلی اون چیزی رو بالا
البته ایشون دلایل مختلفی را در پاسخ به گفته های اقبال می آورد، ولی من یک کدی به شما دادم، عرض کردم که به نظر می رسه با وجود اینکه مرحوم استاد مطهری تلاش می کند که دیدگاه اقبال را رد کند، ولی نهایتا بین آنچه ایشون ارائه می ده و اون چیزی که اقبال گفته خیلی فرقی نیست و این یک بحث اعتقادی ظریفه. گفته می شود در سیل نوشته های مرحوم استاد مطهری تفاوت هایی تو بحث خاتمیت هست، گفته می شود تفاوت هایی و تطور هایی وجود دارد، اما اینجا که ایشون به بحث اقبال می پردازه، من چون معمولا اگر جایی به نظر می رسه که ایرادی کنارش علامت تعجب میگذارم، در قسمت فرمایشات استاد مطهری هم علامت تعجب‌های قابل توجهی گذاشتم. این یه ادعاست، میشود اگر یه زمانی حالشو داشتیم، همتش بود، حوصله‌شو داشتیم، بعد وقت بشینیم بحث ختم نبوت را در دیدگاه اقبال، البته دیدگاه اقبال با دیدگاه شریعتی تفاوتی داره، ولی در سه دیدگاه با هم دیگه بحث کنیم و ببینیم آیا اون یافته ها درسته یا نه. نحن ابناء الدلیل، دلیل می آورد. یه جمله ای هم اینجا بگم در راستای فرمایش که خانم داشتن و یک پیشنهادی که خانم فرمودن، ببینید یه خوردش شاید جنبه تفریحی پیدا بکنه، یه نوع تنفس در جلسه باشه، ولی یه خوردش هم واقعیته. بلا نسبت قرآن هم یه شاهد مثال اینجوری داره، میگه مردم هی می اومدن با پیغمبر صحبت میکردن، وقتی گفتن هر کی میخواد با پیغمبر صحبت کنه و از صدقه بده، فقط امیرالمومنین علیه السلام می اومدن صحبت میکردن، صدقه میدادن میادن صحبت میکردن. فرض بفرمایید که یک کلاسی تشکیل بشود، بگن بزرگواران نفری 1000 تومان بدن، میخوایم راجع به مدیریت رسانه، اوقات فراغت و امثال این صحبت‌های بچه‌ها بالاخره گفتگو بکنیم. یه تعداد قابل توجهی از کسانی که قبلا داوطلب بودن برن تو اون مسجد، برن تو اون هیئت، برن تو اون کلاس، فرو میریزن، یعنی واقعا ندارم 1000 تومن تو این دو روزم بده، مثلا بره بفهمه با بچه شکار کنه، خب حالا چه کاریه، ممکنه خودمون اصلا بتونیم فایل صوتیشو گوش بدیم، مجانی هم در میاد. یه همچین روی کردهای گاهی وجود داره، یعنی این که من میگم چقدر زحمت کشیدین یا چقدر پیگیری کردین، مکرر پیش میاد که افرادی مثلا میگن آقا اینجا رایگان مثلا دندونها رو میبینن همه دندون درد میشن، ولی اگر یه 2000 تومانی بخوان دم در بگیرن میگن نه الحمدلله من مثلا یه چیزی خوردم و درست شد، بچه های ما که مشکل ندارن، ولی رایگان که باشه همه هست. خانم پیشنهادی داشتن، قبلا هم گفته بودن، منم جواب داده بودم که بله چقدر خوبه از این کلاس ها برای بچه هم بذاریم، برای آقا پسرا خصوصا، منم کاملا موافق. اما سوال اولم اینه که سوای این که پیشنهاد دهنده ایشونم، سوال اولم اینه که پدر بچه رو میرسونه یا مادر، یا عروس داماد آقازاده رو میرسونن میگن دو ساعت دیگه میام دنبالت، حاضرن هزینه هم بکنن یا نه؟ هزینه باشه که میگن آقا اصلا این طرف، یه بار یه مراجعه ما داشتیم بعد میخواستن برن، آقاشون برگشت به خانم گفتش که خب ما هزینه باید بدیم، خانم گفتن بله بعدم باید بدیم، شما گفتین مشاور جل خود من، شما گفتین مشاور متدینه، گفتم ببخشید انقدر متدین نیستم. به هر حال خیلی جالب بود، یعنی بنده خدا صحبت کرده بود گفت خب خودش فکر کرده بود که خب اون که سر کاره ما هم که سر کاریم، گفت خب این اگه متدینه که هزینه لازم نداره. به هر حال من مکرر دیده ام خانم، اگر عروس داماد میان آقازاده رو برسونم میگه یه دو ساعتمون هم پنجشنبه ها آزاد شد الحمدلله، این یه حرفه. اگر بگیم بچه ها یه نفر اینو کپی بگیره، چند نفر داوطلب هم، سه، این هفته 30 نفر ثبت نام میکنن، هفته بعد چون شنبه به اینو تعطیله، نه از چهارشنبه از 20 نفر 18 نفر شمالن، هیچ کس حاضر نیست تفریحشو به خاطر اون جلسه ای که قبلش همین بودیم خیلی مهمه ها، اصلا متعدد ما دوستانی داشتیم که در یک جلسه شرکت کردن، هفته بعد گفتن خانم میگه اگه ما شمال داریم حالا ما هفته بعد بده یا برعکس. بعدم محترمانه میگم ما باغچه‌ای داریم فلان جو دیگه نمیشه دیگه باید بریم، حاضره کسی از باغچه‌اش به خاطر دین بچه‌اش بگذره؟ بسم الله بگذار. نکته بعدی، کسی بچه نوجوان رو نمیتونه اداره کنه، بچه باید با باباش بیاد بشینه، باباش میاد بشینه. ببینید یه موقع شما من میگید تو شیر و کیک هم میذاری، همینا اگه نوجوان باشن نصف این شیر و کیک ها رو سر هم دیگه خالی میکن، باید با باباش بشینه. نکته 4، کدام پدر مادر ارزه دارد با همین تعبیر گوشی دست بچهش نده که بیاره تو جلسه؟ به اسم جلسه شما قبول کردی میخوان اشارتون پذیرفت، شما میتونی به اسم جلسه میان فایلایی که با هم دیگه رد و بدل میکنن 10 برابر فایلایی که بیرون با دختر خاله و پسر خاله اش رد و بدل کرده، تو جلسه دائم گوشی از این دست به اون دست از اون دست به اون دست. بعد شما مربی دینی میخوای باشی، میخوای بحث رایه بدی یا میخوای گوشیاشونو جمع کنی؟ و دیگه بدتر از این بود که یک جلسه ما داشتیم در یک مسجدی کوتاه هم بود، البته واسطه اون جلسه که من داشتم بعدن اون مسجد شد نمیدونم بسیج نوجوانان برجسته مثلا نمیدونم کجاهکه و کلی فکر کنم بودجه گرفتن. من اومدم دم در گفتم ای ما چند جلسه فرمان چون نمیرسیم، مثلا یه جوانی بود گفت نه خدمتتون هستیم، من واسطه‌ام دم در دیدم اینو عروس داماد میان پیاده میکنن میرن 2 ساعت بعد بیان ببرن، وقتی اینو پیاده میکنن با موتور دوستش میاد میبرتش، ما فهم کردیم این نمیاد، ما فهم کردیم این با عروس داماده، دیدیم نه نیستش. شما از اون 1000 تومانی که حاضر باباش بده تا 10 دقیقه که حاضر باباش بشینه خودش با گوشیش تو جلسه بازی نکنه، بگیرید بیاد تا انتها، اگر دلسوزی بنده مثل شما نباشه یه خورده کمتر انشالله برای این وضعی که در جامعه میبینم. چند رو پیش توی کانال عرض کردم یه مجموعه مباحثی بود، گفتم من برای اینها حدود 400 ساعت وقت گذاشتم، گفتم من این کاری بود که میتونستم انجام بدم، یک نفر از بعد از اون پیغام گوشه، حالا من نمیخوام بگم کسی باید زنگ بزنه این همه آدم به درد بخور، گفتم عرضم این بود، گفتم من برای این 400 ساعت وقت گذاشتم، من وظیفه این بود که این وقت رو بذارم دیگه، بقیهش برای کسایی که فکر میکنن این بحث به دردشون میخوره. 2 هفته هست که این پیغامو گذاشتم، کسی زنگ نزده بگه اصلا این بحث چی هست، کسی پیغام نداده در حدی خط سلام این بحث چیه که توی علاف 400 ساعت برش وقت گذاشتی و میگی من آمادم برای دیگران عرضه کنم. احتمالا اول سوالشون که حتما باید 1000 تومان خرج کنم. به هر حال میخوام بگم این دلسوزی ها و این پیشنهاد ها الحمدلله زیاد، شما اگه 15 تا دونه همکلاسی بچه تون بتونستی جمع بکنید 15 تا کمتر یه خانمی از خانمایی که هم کلاس ها رو تشکیل میارن، ایشون در تلاش بودن که برای پدران فرزندانشون یه جلسه در موضوع بلوغ بذارن، سه تا دونه جمعه بیان ما راجع بلوغ برای بچه ها برای پدرها صحبت کنیم. هنوز هم در خمه یک کوچن، یعنی به پنجتا نرسیدن. پدر میخواست بخوابه حالا مادرارم راشو من بلدم، نمیخوام جسارت کنم خدمتتون، بالاخره مادرام چیزای دیگه ای دارن جایگزین. فکر نکنیم که حالا همه چیزمون به هم میاد، همه چیزمون به هم میاد. خب از این عرضمون بگذریم. من راجع به اقبال پس عرض کردم یه همچی فرصتی اگر بود. این یه بحث خیلی دقیقیه که البته با اجازه شما عبدالکریم سروش هم بر این مبنا حرفای دیگه ای میزنه. برابر این مقایسه سخن اقبال شریعتی استاد مطهری و عبدالکریم سروش، اینها یه پک خیلی مبنایی دقیقی راجع به بحث ولایت یا به تعبیر درستر ولایت حجت خدا پس از پیغمبر هست. یعنی چیزی که الان همه هم مبتلاییم، یه بحثی نیست که خیلی غریبه باشه. ولایت حجت خدا، ولایت امام عصر علیه السلام در این عصر زمانه وجود دارد یا ندارد، یا اگر وجود دارد چگونه است و ما چه نیازی داریم یا نداریم. این چهار تا رویکرد را و چهار تا بحث وقتی طرح بکنیم و دقیق یک کار علمی توش انجام بدیم، بخشی از شبهات پیش آمده رفع می شود، بخشی از شبهات مبنایی پیش آمده. یعنی لازم نیست اول بچه من بره مثلا ببینه فلان خواننده مشهور فاسد اروپایی مثلا الان فلان اعتقاد را پیدا کرده یا نکرده، حالا بشنویم حرفش یا نشنویم. نه، باید این مبانی رو درست بکنه تا اصلا بفهمه که باید چگونه دنیا رو تجزیه تحلیل کنه. همینجاست که باید عرف الحق محقق بشه. میرسیم به بحث، اجازه بدین اون دیگه باشه توی جلسات. نه، اطاعت امر پدر که قطعا تا پایان عمر هست. رضایت مادر مهمه. چرا؟ اون اطاعت امر پدر حتی اولویت پیدا میکنه بر شرایط دیگر زندگی، ولی مادر میتونه بگه من راضی نیستم، از تو راضی نیستم، حتی اگه ازدواج کرده باشه. رضایت تا پدر مادر در قید حیاتن، امر به معروف و نهی از منکرشون قطعا باید جوری جلوه بکنن. از دنیا هم که رفتن اونور بر اساس شرایطی که اونوره، چون راضی نیستن اگه خودشون متدین باشن بچهشون در این مسیر قرار بگیره، اونا میشن جزء عاقب والدینی که اون طرف حاصل شده. قهرن اینجوری میشه. ولی یه تفاوتی بین امر و نهی با رضایت و عدم رضایت وجود داره. وقتی که خانمی ازدواج کرد، امر و نهی چه کسی برش اولویت داره؟ همسرش. ولی اگر آقا ازدواج کرد، اولویتش همچنان بعد. خواهش. رسیدیم ما در بحث، اگه اجازه بدید اون بحث دلایل نقلی رو پیش ببریم. البته الان استراحت میگیم انجام بشه انشاءالله، ولی معلوم شه که الان کجای بحثیم. ما روایت وجود مقدس امام صادق علیه السلام رو تا جایی که خاطرم هست به طور کامل خوانده ایم. بفهمید که دلیل نقلی سوم رو هم گفتیم یا نه؟ نه؟ پس الان طبق کتاب مکیال من صفحه 33، مال شما چند؟ 43، ابتدای روایت امام باقر علیه السلام یا حضرت صادق نوشته که با سندی که همچون صحیح هست از حضرت باقر یا حضرت صادق علیه السلام روایت است که فرمودن بنده خدا مؤمن نخواهد بود. این میشه اول دلیل نقلی شماره 3. توی فرصت استراحت اگه کسی هنو پیدا نکرده پیدا کنه، بعد انشالله با هم بحث رو ادامه میدیم. سه رو گفتم بهتون. خیلی خوب. نه دیگه، حالا من طبق شماره بندی خودم میرم. چون الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله.